نوی صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست خبرها. آب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز 6 اگست گفت که در نتیجه تلاش‌های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قمی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور مداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کند. در اعلامیه دفتر عبدالغنی برادر به این دیدار اشاره شده، اما گفته نشده که این افراد چه کسانی هستند که می توانند با مقامات طالبان ملاقات کنند و رهبران طالبان قول همکاری با آنها را می دهند. طالبان ابراز امیدواری کردند که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته جاری در شهر بلفاست سلسله از مسابقات 20 آوره با تیم ایرلند آغاز می کند. قرار است اولین بازی این سلسله روز سه‌شنبه برگزار شود و تا 17 آگوست چهار بازی دیگر 20 آوره به میزبانی ایرلند دایر خواهد شد. پس از این مسابقات تیم افغانستان به امارات متحده عربی سفر می کند و در مسابقات قهرمانی کرکت آسیا شرکت خواهد کرد. در این جام همراه با افغانستان تیم‌های ملی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به مساف هم خواهند رفت. رئیس اداره انرژی اتمی با ابراز نگرانی شدید از گلوله‌باری اخیر بر نیروگاه بزرگ هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین گفته که این اقدام خطر فاجعه هسته‌ای را افزایش می‌دهد. رافائل گروسی رئیس اداره انرژی اتمی دیروز 6 جولای در یک اعلامیه گفت که گلوله‌باری بر این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا می‌تواند سلامت عمومی و محیط زیست در اوکراین و فراتر از آن را تهدید کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که مسکو و کیف یکدیگر را به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. رافائل گروسی از همه طرف‌های درگیر خواسته تا با حداکثر خویشتنداری در نزدیک تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا عمل کنند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. و قصر سفید دیروز 6 جولای اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود، اما در 30 جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلام شد. دکتر معالج جو بایدن گفته که وضعیت صحی رئیس جمهور بسیار خوب است، اما حالا او باید منتظر نتایج دیگر باشد و تا آن زمان از سایر افراد جدا خواهد بود. باز هم خوش آمده. در ادامه این برنامه از اینها برایتان میگوییم. تدابیر خاص امنیتی طالبان برای دهم ماه محرم در کابل. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت کابل در بر رادیو آزادی گفت
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است.
طالبان اخیراً آب بند کمال خان را رها کردند. مقام‌های ایران می‌گویند آب این بند به سمت ایران رها شده. رها شدن این آب چه سود برای افغان‌ها دارد؟ یک تن از استادان زمین شناسی می‌گوید
اگر آب دریای هلمند به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است.
تایوان میگوید که چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر می رسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، کار پروژه های نیمه کاره در این ولایت آغاز نشده است. یکی از کارگران این پروژه ها بر رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه کار تعطیل شد، دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
پیام های شما را نیز داریم.
برادر، ما مردم بیخی دچار روانی شدیم، یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر یاد تروریست ها را جای میتال، کشور ما را به بدبختی میکشاند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه در ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. امروز یک شنبه 16 اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 7 اگست 2022 میلادی. طالبان می گویند که به مناسبت دهم محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حال است که در دو روز گذشته شیعیان افغان هدف دو حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می دهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قمندانی امنیه طالبان در کابل، در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله، عامر حوزه ششم امنیتی طالبان در کابل، بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد، در انفجار در منطقه سرکاریز، یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل، 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه دهم ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم دهم محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز دهم محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این، با آنها گفته شده که مراسمشان را به تکه خانه ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال دهم محرم در داخل تکیه خانه ها برگزار می شد.
شنیدید که طالبان می گویند به مناسبت دهم محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گفته می شود که طالبان اخیراً آب بند کمال خان را رها کردند. مقام‌های ایران می گویند آب این بند به سمت ایران رها شده، اما طالبان می گویند که آب بند کمال خان را به استقامت داخل افغانستان رها کردند. در شرایطی که هیچ برنامه مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب این بند چقدر می تواند به منفعت دهقانان افغان باشد؟ آرش همایون در این مورد توضیحات می دهد.
بر اساس گزارش ها، طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از حسین مدرس خیابانی، والی سیستان و بلوچستان این کشور، گزارش داده که آب بند کمال خان به سمت ایران رها شده است. به گفته مدرس خیابانی، این حرکت در نتیجه مذاکرات و بارندگی های خوب در افغانستان صورت گرفته. گفته می شود که بارندگی های شدید اخیر در غرب افغانستان باعث آن شده تا بند کمال خان لبریز شود. مسئولان طالبان برای این بند نیز گفتند که آب بند رها شده، اما ادعا کردند که این آب نه به سوی ایران بلکه به استقامت داخل قلمرو افغانستان رها شده است. در شرایطی که برنامه مشخص مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب بند کمال خان چقدر به منفعت دعاقین افغانستان است؟ خلیل احمد نادم، استاد سابق در پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
اگر آب دریای هلمند در ایسی بند کمال خان طالبا به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است، چون ساحات وسیع از افغانستان خشکسالی تهدید میکنه. ولی اگر به خاطر ازی باشه که در این شرایط برای ایران آب بده به این وقت سال، ای به نفع افغانستان است.
ایران اخیراً هیئت را برای گفتگو به کابل فرستاده بود تا در مورد حقابه ایران با طالبان گفتگو کند. ایران ادعا میکند که بر اساس معاهده‌ای که در سال 1351 شمسی بین دولت وقت افغانستان و ایران امضا شده، در 20 سال گذشته این حقابه به ایران دادن نشده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز اخیراً خواستار پیگیری جدی حقابه ایران از آب دریای هلمند شده و گفته که ایران از حقابه دریای هلمند نخواهد گذشت. این ادعای جانب ایران چقدر حقیقت دارد؟ نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور آب، در این مورد می گوید:
در 40 سال گذشته شواهد نشان می‌دهد، تا مدارکی که توسط خود جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیده نشان می‌دهد که به صورت پیوسته از آب دریای هلمند بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب استفاده کرده، که چیزی در حدود 2.5 برابر او چیزی است که بنان عقابه در چارچوب معاهده هلمند برشان پیش بینی شده.
یک عضو ارشد هیئت طالبان نیز که اخیراً برای گفتگو در مورد آب دریای هلمند به ایران رفته بود، گفته که ایران برای دریافت آب خیلی بیشتر از حق خود بر طالبان فشار می آورد. کمال خان یکی از پروژه های مهم مدیریت آب در افغانستان است. روی دریای هلمند در 95 کیلومتری جنوب شرق شهر زرنج در ولسوالی چهاربرجک از مربوطات ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان ساخته شده است. اعمار بند کمال خان در سال 1345 شمسی آغاز شد، اما با خروج شهروندان امریکایی از افغانستان کار آن به پایان نرسید. اعمار بند کمال خان در دور حکومت سابق افغانستان دوباره آغاز شد و آخرین مرحله آن در 24 مارچ سال 2021 توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، افتتاح شد.
شنیدید که گفته می شود طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشت داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. اما بعضی از آگاهان افغان که در مورد نوعیت سلاح معلومات دارند میگویند راکت را که آمریکا میگوید ایمن الزواهری رهبر القاعده را با آن هدف گرفته، آنقدر تخریب نمیکند که هر چیز را از بین ببرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در اول آگوست اعلام کرد که صبح روز 31 جولای ایمن الزواهری رهبر القاعده در محل بودوباشش در کابل به اثر حمله آمریکا کشته شد. با گفته مقام های آمریکایی در این حمله از موشک های نو هلفایر استفاده شده. شرح بیشتر در این گزارش.
امروز شنبه 6 آگوست از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده 7 روز می شود، اما مقام های حکومت طالبان مرگ وی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده نه تایید کردن نه رد. سمیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در 5 آگوست با شریک کردن معلومات در این مورد به رادیو آزادی گفته تا هنوز با وجود تحقیقات در محل اقامت ایمن الزواهری کدام جسدی پیدا نشده. آقای مجاهد با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا کنون تمام موضوع زیر تحقیقات است. کدام جسد هم ما پیدا نکردیم، به خاطر که آنجا از این قسم باروتی استفاده شده که هر چیز را کاملا از بین میبرد. پیش از این مقام‌های استخبارات آمریکا گفته بودند در حمله هوایی بی‌سرنشین بالای ایمن الزواهری از راکت هلفایر R9X کار گرفته شده. به اساس معلومات یک تعداد رسانه‌های جهانی و آمریکایی، راکت هلفایر R9X با طول 1.6 متر و دارای 6 تیغه مانند چاقو باعث خسارات جانبی می‌شود. شماری از آگاهان امور نظامی مقیم در بیرون از افغانستان که در مورد نوعیت سلاح‌ها معلومات دارند می‌گویند راکت یاد شده آنقدر قدرت تخریب ندارد که هر چیز را از بین ببرد. اسدالله ندیم یکی از آنان که مقیم روسیه است به رادیو آزادی گفت طالبان با این ادعا میخوان اطلاعات را در این زمینه پنهان کنند.
یو کاملا یو بل کاتگوری سلاده
راکت استفاده شده به خاطر کشتن ایمن الزواهری کاملا سلاح از کاتگوری دیگر است. با آن پرتاب کننده ترکیبی گفته میشود که مواد انفجاری در آن نیست. پس ادعای طالبان حقیقت ندارد.
آقای ندیم میگوید 6 تیغ این راکت طوری طراحی شده که با نزدیک شدن به هدف حرکت میکند و تنها هدف را به وسیله تیغهایش از بین میبرد و شعله آتش تولید نمیکند. تلاش کردیم جزئیات تازه تحقیقات ادارات استخباراتی امنیتی حکومت طالبان را در مورد کشته شدن ایمن الزواهری داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش جزئیات تازه در این مورد با ما شریک نکردند. پیش از این مقامهای آمریکایی گفته بودند رهبر القاعده در منطقه شیرپور کابل در آن خانه با خانواده خود زندگی میکرد، اما اینکه هنگام حمله خانواده‌اش با او بودند یا نه و اینکه آیا به آنان آسیب رسید یا خیر نه مقام‌های آمریکایی و نه حکومت طالبان چیزی گفتند.
شنیدید که حکومت طالبان میگوید در حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تایوان می‌گوید که چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر می‌رسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. تایوان مانورهای نظامی چین را واکنش به دیدار اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان دانسته و چین این دیدار را تحریک‌آمیز خوانده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع ملی تایوان دیروز گفت که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به مانورهای نظامی چین در نزدیک این جزیره خودمختار به نیروهای چینی هشدار دادند. به گفته وزارت دفاع تایوان، گزمه‌های هوایی و بحری به اطراف این جزیره اعزام شده و سیستم‌های راکتی زمینی فعال ساخته شدند. به گفته این وزارت 20 طیاره و 14 کشتی نظامی چینی تا ناوقت دیروز به انجام تمرینات بحری و هوایی در اطراف کانال تایوان ادامه دادند. وزارت دفاع ملی تایوان اقدامات اخیر پیکینگ را آسیب جدی به صلح در منطقه خوانده، گفته که اردوی تایوان به دنبال جنگ نیست اما آماده خواهد بود تا در صورت لزوم به هر نوع حمله پاسخ دهد. وزارت دفاع چین گفته که این تمرینات نظامی را بر اساس پلان در بحر و حریم هوایی شمال، جنوب غرب و شرق تایوان انجام داده و قابلیت‌های سیستم‌های حمله زمینی و بحری این کشور را آزمایش کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مانورهای نظامی چین در نزدیک تایوان را محکوم کرده، گفته که این تمرینات نظامی توجیه ندارد. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید نیز در یک نشست خبری در واشنگتن 5 اگست در مورد سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و واکنش چین به این سفر از جمله تمرینات نظامی اخیر در اطراف تایوان گفت:
هیچ دلیل وجود ندارد که پیکینگ طوری که عمل کرده وضعیت را متشنج کند. سیاست ایالات متحده تغییر نکرده. ما همچنان با سیاست چین واحد همسو هستیم و رئیس مجلس نمایندگان حق داشت که این سفر را انجام دهد.
چین تایوان را به حیث یک ولایت سرکش خود می شمارد و می گوید که در صورت لزوم با زور زمیمه خواهد شد. پیکینگ تماس مقامات آمریکایی با تایوان را تلاش تشویق دائمی ساختن استقلال این جزیره می داند، ولی مقامات آمریکایی این ادعا را رد می کنند.
شنیدید که تایوان میگوید چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر می رسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
77 سال قبل دیروز 6 آگوست اولین بم اتم توسط آمریکا بر جزیره هیروشیمای ژاپن استفاده شد. به این مناسبت دیروز مراسم یادبود برگزار شده و در آن رهبران بعضی از کشورها به شمول سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش اشتراک کردند. سرمنشی ملل متحد در این مراسم هشدار داد که جهان بار دیگر در آستانه خطر جنگ اتمی قرار دارد. بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
در ششم ماه آگوست سال 1945 اولین بم اتم از سوی آمریکا بر هیروشیما استعمال شد که در حدود 140 هزار نفر را به کام مرگ کشاند. در بین این تلفات کسانی هم شاملند که بعد از انفجار در نتیجه پخش رادیواکتیو جان دادند. در مراسمی که برای یادبود از سالگرد این فاجعه برگزار شده بود، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش سخنرانی کرده و گفت این دومین دیدارش از هیروشیما می باشد و برایش ناممکن است که با آمدن به اینجا سنگینی واقعی را که رخ داده حس نکند. او تأکید نمود که امروز زنگ خطر اتمی دوباره به صدا در آمده و جهان در آستانه تهدید دیگر اتمی قرار دارد.
امروز مردم جهان با خطر فراموش کردن درس مواجه شدند که 77 سال قبل آموخته بودند. تهدید عمومی احتمال استفاده دوباره از سلاح اتمی به خاطر بحران‌های ژئوپلیتیک در سراسر جهان مشاهده می‌شود. از خاورمیانه تا شبه جزیره کوریا و تا تجاوز روسیه بر اوکراین.
سرمنشی ملل متحد افزود مردم جهان باید از خود سوال کنند که از بلند شدن دود غلیظ در فضای این شهر 77 سال قبل چی آموختند. به گفته او جهان بار دیگر امروز با یک تفنگ آماده به فیر روبروست.
کشورهایی که سلاح اتمی دارند باید متعهد شوند که در استفاده از اسلحه اتمی قدم اول را نمی بردارند و همچنان باید به کشورهایی که اسلحه اتمی ندارند اطمینان بدهند که بر علیه آنها از سلاح اتمی و یا تهدید اسلحه اتمی استفاده نمی کنند. صرف یک راه برای حل تهدید اتمی وجود دارد و آن این است که هیچ اسلحه اتمی وجود نداشته باشد.
مراسم امروز در جزیره هیروشیما پیش از طلوع آفتاب شروع شد و نجات پیدا کردگان اعضای خانواده هایشان در پارک به نام یادبود سرخ در هیروشیما جمع شده و با گذاشتن اکلیل گل و دعا از این حادثه یادآوری کردند. ساعت 8:15 صبح یک لحظه خاموشی برای دعا به قربانیان این حادثه اعلان شد. سفیر روسیه به این مراسم دعوت نشده بود، اما او به تاریخ 4 آگوست از هیروشیما دیدن کرده و در محل یاد بود اکلیل گل گذاشت.
شنیدید که 77 سال قبل دیروز 6 آگوست اولین بم اتم توسط آمریکا بر جزیره هیروشیمای ژاپن استفاده شد. برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به یک سال از بازگشت طالبان به قدرت این گروه موفق نشده است که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. تا پیش از سقوط حکومت جمهوریت کار این پروژه ها جریان داشت، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان کار این پروژه ها تعطیل شد و تا هنوز به سر نوشته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس کار میکرد در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده دنفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصر از بزرگترین پروژه های توسعه ولایت بادغیس است. کارساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کارساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کارساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه زیربنایی باعث تخریب این پروژه ها می شود.
پروژه هایی که در طویل مدت قبلا سر 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده و همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات، در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید میکنند که تا هنوز هیچ بودجه برای اثرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
دا منګرو پروژو دا د ترمیم لپاره سوزلی پیشنهادات سوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه ای نمی بیند برای برگشت به کار در پروژه های زیربنایی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. والا برادر، ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم. من نیستم باورتان دیگه نیم، اما مردم که ما میبینیم دوچار مشکل است. یک سختی بالای ما بیچاره مردم ملت نیست. یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر که یاد تروریست ها را جای میتاله، کشور ما را به بدبختی میکشاند. دیگه خواهش میکنیم این پیام ما را نشر بکنه. بازم تشکر میکنیم از کارمندان رادیو آزادی، یگانه رسانه که هستیم. شما صدای ملت افغانستان بالا میکنه، دیگر رسانه نیست، دیگر هیچ کسی نیست که صدای ملت بالا کنه. شما باورتان بیا پیام هم که میمانیم، ما به طور مخفیانه و پت یک قسم میمانیم که یا نفهمه، به خاطر که بر ما مشکل ایجاد نشد.
یک از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغا میباشم. دمی بالا مرغا طالبایش کسی نمیگذاره که به خاطر جمع کردن پسته به کوه بروند. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خونهشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته بره خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار و غریب گرسنه ما زیاد داریم، به حال امزینا رم ببنن تا وقتی ما صدای ما بلند بشه.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست. ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. خداوند همیشه شما را سرفراز داشته باشه که درد دل مردم افغانستان به گوش مردم و به گوش تمام جهانیان میرسانید. به حد ظلم، به حد تعدید خاک روان است که هیچ انتها نداره. دیگه ما صبر ما به خدا باشه. هر کسی که به خاطر ثبات از یه وطن، به خاطر امنیت از یه وطن خدمت میکنن، خداوند سرفرازشان داشته باشد. در غیر از او خداوند ده اتو یک عذاب الهی هم در دنیا و هم در آخرت اینا را گرفتار کنن که خود را جمع کنن اتانن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت